السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت غني بالهدى وألهمني التقوى. بحثمون راجع به آشنایی با تاریخ، که با تاریخ بزرگان و نقش تاریخ، و اینکه همین زیارت هایی که ما داریم، زیارت کعبه، مدینه، امام رضا، امام حسین، اربعین، غیر اربعین، تاریخی را که شنیده بودیم مجسمش رو میبینیم. حالا تاریخ رو باز زنده نگه داشت، به خصوص اگر عبرت باشه. چند تا جوان مرد بودن مؤمن، تو یه محیط فاسدی گفتن ما تو این محیط از دین ما بین میره، بیام از این شهر بریم بیرون، تو بیابونا غار پیدا کنیم، تو غار زندگی کنیم، دینمون حفظ کنیم، بهتره که تو شهر باشیم، دینمون ابین بره. رفتن بیرون از شهر، به کوهی رسیدن و به غاری رسیدن و تو غار زندگی کردن، و اسمشون هم اصحاب کهفه. بعد اینا بیدار شدن و آخر تاریخ میگه خیلی خوب، حالا اصحاب کهف که عمر طولانی داشتن و بعد مردن، گفتن که یک ساختمون رو قبر اینا بسازیم یاد بود. گفتن نه، ساختمون که اگر بناس مسالهی خرج بشه، وقتی خرج بشه، چرا ساختمون بشه، مسجد میسازیم. چون گاهی وقتا ساختمون هست ولی پیامی نداره. قرآن میگه لنتخذن علیه مسجد، اگر بناس بر مزار اصحاب کف ساختمون بسازیم، ساختمون معنادار بسازیم. یه خودش درسه. شما اگر بناس چادر برای خانم بخری، لباسی برای خانم بخری، روز تولد از زهرا روز زن هم هست، تو اینو روز زن بخر که نام از زهرا باشه، همون لباسه. یعنی کاراتون رنگ مذهبی بدید. این مال جواب وهابیا. چون وهابیا میگن ساختمون بر سر قبر ساختن شرکه. قبرستان بقیع چرا خراب کردن مدینه؟ چهار امام ما در مدینه بودن، گنبد بارگاه داشتن، گفتن این شرکه. قرآن میگوید بر مزار افراد صالح ساختمون سازی شرک نیست. لنتخذن علیه مسجد، یک مسجد میسازیم، هر که میاد زیارت و قبور هم بغلش هم مسجده. خب این دیگه مسئله. تاریخ رو باز زنده نگه داشت. وذکر فی کتابه، وذکر فی کتابه. من چند روز پیش برای مسئولین دانشگاه فرهنگیان صحبتی داشتم، همه رؤسای درجه یکشون از کل ایران اومده بودن. گفتم برای دانشگاه فرهنگیان ما معلمین با فضیلتی که داریم، این معلمین با فضیلت را شیرینکاریشون و ابتکارشون بنویسیم، دانشجوی جدید بخونن که یه همچین معلمین تو ایران بودن. ما کم نداریم آدمایی که 30-40 سال معلم موفق بودن و توی 30-40 سال خاطراتی دارن، همون توفیق ها و خاطراتشون رو بنویسیم برای دانشجویی که امروز بخواد معلم بشه. آشنایی با تاریخ، آشنایی با تاریخ، این کار قشنگه. ما غافلیم. من استاد رو سراغ دارم، خود من پروش درس خوندم که چند دقیقه دیر آمد سر کلاس. گفت آقایون ببخشید چند دقیقه دیر آمدم، من خانمم مدت ها مریض بود، حالا که میخواستم بیام درس از دنیا رفت، موندم چه کنم. هم ناراحت بودم، زنم از دست دادم، هم میبینم شما سر دست. آخرش گفتم من برم یه درس رو مختصر بگم بیام که طلبه عمرشون تلف نشه. من آمدم درس شما رو میدم، حالا میخوام برم تشییع جنازه خانمم. چند تا آدم داریم رو کره زمین که زنش از دنیا بره بری درس بچه ها رو تعطیل نکنه. ما اینا تو دانشگاه فرنگی هم باید اینا بیاد درس بشه. اساتید دانشگاه، معلمین، طلبه ها، منبری ها، خاطرات، خیلی خاطرات قشنگیه. ما غافلیم از نقش تاریخ در زندگی ما. طلبه جوانی بودم، ازدواج کرده بودم، بیپول شدم. رفتم پلو استادمون گفتم شما در سن ما بیپول شدی؟ گفت بله. گفتم یه خاطرات بی پولی تو برای من بگو که من آرامش پیدا کنم. گفت من قم درس بخوندم آمدم خونه، خانمم حامله بود، دیدم میگه بودو 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 ماما بیار، من درد زایمان گرفتم. دویدم اومدم تو کوچه، دیدم هیچی پول ندارم، برگشتم خونه، خانم گفت چه کردی؟ من تو اومدم تو کوچه، هی رفتیم خونه، تو کوچه رفتیم کوچه سعی صفا مروه. آخرش آقای بروجردی زنده بود. آقای بروجردی استاد مراجع فعلی، تمام مراجع تقلید فعلی تقریبا شاگرد آقای بروجردی بودن. رفتم در رو زدم، خادم اومد گفت بله. گفتم این نامه رو بده به آقا. یه آیه نوشتم، آیه بود که ای مریم درد زایمان گرفتی، ناراحت نباش، درخت خشک تکو بده، ما از همین درخت خشک خرمای تازه برات می‌فرستیم، تو ساقط علیک رطبا جنیا. یه آیه نوشتم دادم به خادم، گفتم برو بده باقو آقا رو استراحت کنه. گفتم تو رو خدا ببین اگر خوابش نبرده بش بدید. میگفت آمد گفت یه طلبه با هیجان آمده، این نمیشه مریم درخت خشک و تکو بده خورما میاد. آیت الله بروجردی خندش گرفت، گفت این خانمش درد زایده داره پول نداره، سریع پول بش بده. حالا ببینید، گفتم خیلی آرام شدم، من حالا حالا وضعم خوبه، چون آدم وقتی قصه های دیگران دید قصه خودش فراموش میکنه. یه کسی بود کاشون، میگه هر کسی یه قصه داره، ما بیام قصه های مردم همه رو جمع کنیم بشن مردم بی قصه، قصه ها رو بریدیم توی میدون یه فلکه جایی، به مردم میگیم مردم ببینید دنیا جا قصه، بی قصه نه پیغمبری بوده نه وسیع پیغمبری، خودتون برید یکی قصه ها رو بردارید، دو مرتبه مردم بی قصه دور فلکه جمع میشن که یه قصه دارن. قصه های دیگران که دیدم که آقا همه قصه خودم بده بیاد، یعنی اگر قصه های دیگران ببینیم قصه خودمونو فراموش میکنیم گاهی. نمیدونم اینو گفتم یا نگفتم، من در مکه دیدم یکی کسی گریه میکنه. گفتم چته؟ گفت گم شدم. گفتم گریه نداره؟ تو تنهای گم شده، من با کارمان همه با هم گم شده. گفت خب پس هیچی. یعنی اگر انسان قصه های دیگران رو ببینه قصه خودشو فراموش میکنه. حالا تو قرآن خیلی کلمه وذکر هست، وذکر فی کتاب مریم، وذکر فی کتاب ابراهیم، یعنی نیزار تاریخ ای بزرگان فراموش بشه. تو قرآن خیلی کلمات خیلی آیات با از شروع شده، میگه و از، از هم یعنی یادت نره خاطره، وذکر یعنی یادت نره، از هم یعنی یادت نره، وذکر از. ما باید بزرگانمونو مطرح کنیم، دنیا میکار میکنن، یادم نیست فرانسه بودم به نظرم، اون میزبان ما گفت پاشو بگردونمت، ما رو پاشدیم سوار ماشین شدیم، یه گفت میدونی چیه؟ گفتم نه نمیدونم. خونه گفت سنگه میدونی چه نوشته؟ گفتم نه، من زبون انگلیسی بلدم، من دکترای زبون کاشونی دارم. گفت نوشته که فلان دانشمند فلان تاریخ یک شب اینجا خوابیده. عجب، یعنی دیگرانم اگر یه دانشمند یه جای بشینه اینجا بخوابه، اون مکانشو یه سنگ مرمر حکاکی میکنن میچسبن به دیوار که یه شب اینجا خوابید. این دنیا به بزرگاشو احترام میذارن. شما در زیارت که میرید نگاه میکنی که امام چه جور بود، میگی ای امام تو این چنینی این چنینی این چنینی این چنینی، وقتی میگی تو اینی بعد میگم من، پس هیچ، پس هیچ. زیارت یعنی آدم ناقص در برابر آدم کامل وامیسته، مقایسه میکنه، مثل آدم که راست آینه وامیسته، راست آینه وامیسته میبینی عیبات کجاست، چه مشکلی داره تو سر صورتت. زیارت یعنی راست آینه وایسته. امام ترکیه بود، یه سال تبعید شد به ترکیه، بعدم 14-15 سال به عراق و بعدم رفتن فرانسه و از فرانسه آمدن ایران. یه روز مأمور امنیت ترکیه امامو سوار میکنه، میگه بریم بگردیم. امام سوار میشه و ایشون رو امام میبرد توی میدون، میگه اینجا میدونیست که 40 تا علمای ترکیه رو به دار کشیدیم، اینجا ایران نیست، خواسته باشی یه چیزی بگی خلاف حکومت ترکیه تو همین میدان شما میشی امام آیت الله 41. ما 40 تا عالم رو اینجا اعدام کردیم برای که مخالف دولت دارد. اینجا مخالف دولت نبود، هر چی دولت گفت باز بگی چش. حالا این زمینو نشون امام داد این منطقه رو که امام بترسه. امام ببین میگن هنر میخواد اینجا، میگن لیمو ترش گیره دومه دور نذار بگی ترشه. مردی از هم لیمو ترش لیموناد درست کن، مرد اونت که از کمبودها تحریمها از تهدیدها به قول امروزی ها میگن فرصت بزده. امام هم فرصت داد، گفت عجب، ای کاش ما هم در ایران یه جوری قیام میکردیم علیه شاه که منو بیکشتن. خوش و به حالشون اونها کشته شدن، به وجهش عمل کردن. ما معلوم شد که اونطور که باید قیام کنیم قیام نکردیم. اصلا دید به امام برده بترسوندش، تازه امام شیر شد، گفت پس معلوم شد ما کمش بذاشیم، ما باید تندتر و قویتر و محکمتر برخورد کنیم. این استفاده از صحنه ها، کسی اگر زمین اعدام رو میبینه بعد درس عبرت بگیره و عکسش میشه. خب هر کس به مقداری که تاریخ میدونه عمر داره. اگه کسی تاریخ 100 ساله میدونه 100 سال عمرشه، اگه کسی تاریخ 200 ساله مطالعه کرده 200 سال عمرشه، اگر تاریخ 400 ساله مطالعه کرده 400 سال عمرشه. امیرالمومنین در نامه‌ای به امام حسن میفرماید پسرم عمر من زیاد نیست، اما چون آگاه هم بر تاریخ به اندازه تاریخ من عمر دارم. که انسان منتها تاریخ حقیقی، چون خیلی تاریخ هم دروغه، نحن نقصه، قرآن میگم منی که خدا هستم قصه شو میگم، این قصه ای که خدا بگه، به قول مرحوم مطهری میگه داستان راستان، داستان راست باشه نه داستان خیال پردازان. چون خیلی کتاب های قصه سرکاریه، انسان را میباره یه جایی رو بعدم میگه کلش دروغ بود، سرکاره. تاریخ واقعی درس عبرت برای ما و زنده نگه داشتن این تاریخ هم مهمه. چرا ما روز عاشورا خیمه میسوزونیم؟ من یه وقت جوان بودم، کربلا بودم، عاشورا خیمه آتیش زدن. رو حساب فکر نپخته جوانی به یکی از علمای درجه یک رفتم گفتم که این خیمه ها قیمتیه، چرا آتش میزنن؟ خب بدن به یه نفر زیر خیمه زندگی کنه. گفت که ما اگر خواسته باشیم توحش بنی امیه رو نشون بدیم چجور نشون بدیم؟ دو تا چهار تا پنج تا خیمه آتش میزنیم مردم ببینن که بچه های امام حسین اینجا بودن و اینا خیمه آتش زدن. او شاعر هم میگفت که آتش بر آشیانه مرغی نمیزنن، گیرم خیمه خیمه ی آل عبانه بود، گیرم بچه های امام حسین بود، اگر مرغم تو این خیمه بود تو حق نداشتی آتش بزنی. ما اگر خواسته باشیم وحشیگری بنی امیه رو نشون بدیم باید دو تا خیمه آتش بزنیم. با تحلیل آدم درست داشته باشه. خب مسئله دیگه از حرکت خودش مسئله داره، این ادامه بحثای قبله. میگن چرا پیاده رو امام حسن اسب و شتر ور می‌داشت 20 بار پیاده رفت از مدینه، 20 بار پیاده رفت مکه. فاصله مکه و مدینه 80 فرسخه، 80 فرسخ را پیاده امام حسن مشتبه رفت. چند روز طول کشید نمیدونم. مسئله پیاده رو بین، شما اگر یک کسی عظمت داشته باشه خب دم در پذیرایی میکنی پا میشی، اگر عادی باشه که وقتی میاد شما بفهم بشی، اگر شخصیت بالاتری باشه میری تو لب در، اگر بالاتر باشه میری استقبال، میری بیرون شهر، بالاتر باشه میری چند فرسخ بیرون شهر. ای که ما پیاده میرویم این عظمت معرفتی که نسبت به امام داریم، و یعنی اتلاف وقت میشه نه اتلاف وقت نمیشه، اتلاف وقت نمیشه. در راه دوست هر قدمی که برمیده، اصلا خود اسلام خیلی عبادت ها رو پیاده روی گفته. مثلا نمیگه هر نگاهی که به عمه کردی چقدر ثواب داره، میگه هر قدمی که برسه لرهم برداشتی، یعنی ثواب رو برده رو قدم زدن. نمیگه هر کلمه که یاد گرفتی چقدر ثواب داره، میگه هر قدمی که برای تحصیل برداشتی. نمیگه هر گرهی که وا کردی چقدر ثواب داره. حدیث داریم من سعا، یعنی که هر قدمی که من مشا قدمی که برداشتی که کار مردم حل کنی ثواب داره، چه کار حل بشه چه نشه. شما به قصد مشکل گشایی پا میشی حرکت میکنی کار مشکل مردم حل کنی. حدیث داریم قضا اولم یقضه، چه مشکل حل بشه چه مشکل ننشه، ولی همین که تو تکون خوردی حرکت کردی رو همین حرکت ها ثوابه. هر قدمی که برای زیارت عالم، هر قدمی که برای تحصیل علم، هر قدمی که برای نماز جماعت، هر قدمی که برای از ثوابا رو بردن رو قدم زدن. بله. خب چه حرکت مقدسی، سن توش مطرح نیست، زن و مرد توش مطرح نیست، عالم و جاهل توش مطرح نیست، حرکتش آگاهانه عارفانه استمرار هم داره. افرادی هستن پیاده میرن کربلا، سال دیگه بیشتر علاقه دارن برن. بعضی جاها هم با تکرار بشه، چون با یه خورشید تابیدن خورما نمیرسه، باید مرتبی خورشید تو تابستون هر روز بتابه توی خورما برسه. یه کسی پرسید چرا در قرآن تکراره، گفتم برای که قرآن کتاب تزکیه و تربیت، یعنی باید این ایرقمی بار بیاد نهادی نبشه. برای بار اومدن یه تذکر کافی نیست. میخوای چیزی یاد گیری؟ بله یه مرتبه من میگم بچه میشینه و کافیه. اما یه وقت میخوای شار از مملکت برو کنی، اینو نمیشه گفت. من یه مرتبه مرگ برشا گفتم کافیه. یعنی اینقدر باید بگید و بگید و بگید تا شابر کنه بره. قرآن داریم به بچه‌هاتون سفارش نماز که می‌کنید باید حوصله کنید. نه آقا من بهش گفتم نماز بخون، میخواد بخونه میخواد بخونه، چشمش کور میخواد بخونه میخواد بخونه. نه آقا تو نیست. وامر اهلک بالصلاه میگه با بچه‌ت که میگه نماز بخونه پشت سر و امر میگه واستبر علیها، باید مقاومت کنی. نه بود دومادم نماز نمیخونه، عروسم دخترم نماز نمیخونه، من دو بار ده بار 20 بار بهش گفتم دیگه نمیگم. تا آخر عمر باید بگیم. قرآن گفته بگو و ادامه بده. چوب سفت ده نباید بگه آخه من یه بار زدم نشکه. خب اقدر بزن تا بشکنه. سر سفره نوشابه درش وانشه، بگی خب من فشار دادم درش وانشد گرنده نه تو نی. اینقدر دست به دست این نوشابه رو میگیریم، اون فشار میده اون فشار میده، تا بالاخره به دست یکی این نوشابه باز میشه. اگر چوب سفت است نه چوب را دور میندازی نه تبر را، میزنیم تا بشکنه. بعض جا مقاومت میخواد مداومت میخواد، به یه بار نمیشه. خب به هر حال بعد وقت چیزای را آدم توی راه پیمایان بینه که خیلی مهمه. یکی از علمای خاطره نقل کرد خیلی مهم بود، خیلی خیلی مهم بود. این هم در یه دقیقه بگم. این عرب ها در عراق برای زوارای امام حسین سنگ تمام میذارن، از خونه خودش میاد بیرون کنار کوچه میخوابه، اتاقش رو میده به زوار. اونی که پول داره چه غذای درست کنه، اونی که پول نداره کفش واکس نداره ماساژ میده به پاش. این واقعا سر یک مهمان دعواشو شد. یه مهمون یکی از زوارا بود، یه نفر کشید گفت بیا تو مهمون ما شو، اونم گفت نه بیا مهمون ما شو. بالاخره یکی برنده شد، حالا با زور بود با خواهش بود هر جور بود مهمون برد. این طرفی که مهمون گیرش نیومد دمق شد. بین این دو تا قبیله یه دعوای آدمکشی هم بوده بود، یعنی یه خونی هم از اونها می‌خواستن، چون یه نفر از اون اینا رو کشته بود می‌خواستن انتقام بگیرن. این گفت خبر داد به اون قبیله گفت این مهمونی که بردی اگر به ما بده ما از خون بچه‌مون می‌گذریم، اون انتقامی که می‌خواستیم بگیریم می‌گذریم. خیلی مهمه کسی خون بچه‌شو ازش می‌گذره برای که یه مهمون به مهمونای امام حسین احترام بذاره. اینا تو کتابا نیست ها، اینا تو کتابا نیست. ما تاریخمون گنجینه هایی داره که نیست، کسی دیگه نیست. آیت الله حائری استاد امام به همه مراجع مؤسس حوزه علمی قم آمد تو مدرسه فیضیه، دید یه طلبه تو اتاق خوابیده. رب گفت چرا خوابیدی؟ میگه امروز درس نداری؟ گفت من مریضم. گفت چته؟ گفت مریضم. نه و خیلی خوب من برم غذا درست کنم میارم. نقل شد که ایشون رفت خونش سوپی شوربایی آشی چیز درست کرد بعدش بود. کجای کره زمین مؤسس حوزه علمی قم برای طلبه گمنام سوپ میپزه؟ یه استاد دانشگاه مثلا بره دانشجو بره خونش قضا بده بعد داره بیاره دانشگاه بگه آقای قضا بره شما داره. ما خیلی نمونه ها داریم، نمونه های واقعی ها، نه معنی های خیالی. معلمین قدر خودتون رو بدونید. معلم فقط مسئله باسواد کردن نیست. باسواد که همه دنیا باسواد میکنه، باسواد همه دنیا باسواد میکنه. تو قرآن ما میگه اگه خیلی باسواد کنی باید آخرش بنده خدا تربیت کنی. یه سوره هست میگه اقرا، باقیش هم شما بلدید بگید، بسم ربک. اقرا یعنی بخون، بسم ربک یعنی بنیاد خدا، یعنی اقرا باید وصل به خدا بشه. اگر نخوسوزن و هم وصل شدن پارچه می دوخته میشه. اگر نخوسوزن جدا شد سوزن بی خاصیت یا خون میندازه یا باید کنارش گذاشت. اقرا به شرطی که بسم رب باشه. دانشگاه علم صنعت صحبت میکردم، گفتم که مهندس که همه کشورها هست، علم صنعت همه کشورها هست، منتها علم صنعت کشورهای دیگه هواپیما میسازه با دلارهای سعودی مردم یمن میکشه، آمریکا هم وسط دلال. شما مهم نیست مهندس بشید علم هواپیما بسازید یا موتور هواپیما بسازید. این هواپیما که ساختید کجا رو بمبارو میکنید، بمب رو کجا میریزید، این مهمه. سوره اقرا 5-6 سطره، اولش میگه اقرا بخوان، آخرش میگه اگر میخوای به خدا نزدیک شی با سجده کنی. این چه؟ اولش سوره میگه اقرا، کلمه آخرش میگه سجده کن و به خدا نزدیک شو. حالا آیه رو نمیتونم بخونم. این چه؟ یعنی قرائت ها و تحصیلات باید آخرش به بندگی خدا باشه. اینطور الان پیشرفت های علمی در دنیا به بندگی خدا کشیده میشه. کسی هستی حرفو بزنه بگی بله، هر کش برید دانشگاهش بیشتره فسادش کمتر، اینطور نیست. دانش یعنی علم آدم باز نداره. اگر این آموزش پرورش و دانشگاه اقرائش وصل بسم رب نباشه، اقرائش به سجده کشیده نشه، علم نجات بخش نیست. بله پیشرفت های علمی و تکنولوژی میکنه، اما معلم فقط اینه که یه علمی رو منتقل کنه. اول باید علم مفید باشه. چرا ما باید کشورمون 3-4 میلیون دانشجوی بیکار داشته باشه؟ برای که اینا یه چیزای خوندن، نمره گرفتن، حفظ کردن، مدرک گرفتن، مهارت یاد نگرفتن. چند سال رئیس محترم جمهوری چند سال اول ملکی میره زنگ بزنه همش میگن مهارت. این دختره بلد نیشو برداری کنه، لیسانس داره پسره، نمیتونه زنداری کنه، ازدواج میکنن بعد فاصله کمی اصلا طلاق میگیرن. این آینه همسرداری مهارت میخواد، برخورد با بچه، برخورد با همسر، برخورد با مردم. اگر مهارت بود مفیده، وگرنه صرف چیزای اطلاعاتی بیخود. من به طلبه ها گفتم هر درسی میخواید بخونید از استاد بپرسید فایده درس چیه. اگر فایده داره رو چش، اما اگر فایده نه جهت اطلاع نمیخوام اطلاع، یه سری اطلاعات مدرک توش هست خاصیت توش نیست. و علم نافع، در حدیث داریم علم شما باید نافع باشه. 350 تا اعوذ داریم تو دعاها، یعنی پناه میبرم از این بدی. یکیش از اعوذ ها رو پیغمبر هر رو میگفت، میگفت اعوذ بک من علم لا ینفع، پناه میبرم از علم بی خاصیت. محفوظات، مدرک، عنوان، تیتر، پرستیج، اما هیچ هنری نداره. علم باید مفید باشه. بعدم ما باید بدونیم بعضی بچه ها باید خصوصی باشون کار کرد. این که معلم یا استاد دانشگاه یا آخوند برای منبر برای سر کلاس کلی حرف بزنه، نه، گاهی وقتا افراد رو خصوصی باید باشون صحبت کرد. قرآن بخونم. قرآن میگه و کان رسولا نبی، یا پیغمبر رسول بود و نبی بود، یعنی پیغمبر همه امت بود. اما و کان یعمر اهله بسواد، گاهی هم با خانمش خصوصی حرف بزنه. اگر یا ایها الناس تو قرآنه، یا بنیم هست تو قرآن، یا ایها الناس یعنی مردم عمومی بین المللی، اما یا بنی پسر من، یا ابت پدر من، یا بنیه داریم، یعنی گاهی باید خصوصی حرف زد. من یه وقت رفتم تلویزیون اول انقلاب، گفتم نعمتیه هرچی میخوام یه شبه به مردم ایران میگم. بعدم فکر غلطه، گاهی گفتگوی تن به تن اثری داره که گفتگوی عمومی نداره. کاشون ما مسجدی بود پر بود، یه دیونه اومد تو مسجد و یه خود به جمعیت ها نگاه کرد و فوش داد، هرچی فوش داد خندیدن، رفت تو مهر و گفت حضرت آقا به تو بودم. اومد صف اول گفت به تو بودم، به تو بودم، تا گفت به تو بودم دیونه رو بغل کردن انداختنش بیرون. و من از این دیونه این نکته یاد گرفتم که سخنان عمومی فایده نداره. باید گفت به تو بودم. گاهی معلم استاد دانشگاه باید خصوصی با یه بچه حرف بزنه، سر کلاس و سر صف و اینا نمیشه. خدایا یادمو بده چه کنیم، توفیق بده عمل کنیم. یادمو بده چه نکنیم، توفیق بده دوری کنیم. و السلام علیکم و رحمت.